حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این مراسم گفت شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه ملی دولت الکترونیکی باید همه ظرفیت‌ها را مدیریت کند و بناست دولت فیزیکی را کوچکتر کند و لحظه نیز هوشمندتر شود. طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی تصویب شد. خانم ذوالقدر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار رادیو معارف گفت در این طرح اعضای کمیسیون مصوب کردند کسانی که بین 15 تا 20 سال ازدواج کنند از مشوق‌ها برخوردار شوند. دولت حق اولاد خانواده‌های ایرانی دارای دو قلو و بیشتر را به 3 برابر افزایش دهد و یارانه خانواده‌های دارای فرزند چند قلوی نیازمند 2 برابر پرداخت شود.
این طرح افزایش جمعیت کشور، تشویق به ازدواج، با توجه به اینکه حالا سنین ازدواج بالا رفته، مشکلاتی که وجود داره، خانواده ها زوجین به اون چه از لحاظ اشتغال، چه از لحاظ مسئله سربازی، فرزندآوری، در واقع یه بسته تشویقیه که دولت رو مکلف کردیم کمک های لازم رو، حالا چه از طریق وام، چه از طریق ایجاد مهد کودک‌ها تو ادارات، تو شرکت های مختلف، چه از طریق دادن حالا تشویق ها لازم برای ازدواج به افراد بین 15 تا 20 سال، مشوق‌های لازم به اونا حالا سالی یه بار داده بشه، فرزندآوری، بسته‌های حمایتی بسن بر اونایی که حالا دو قلو دارن، هم مسئله بیمه‌شون، هم مسئله افزایش یارانه، بعد نازایی، اونایی که حالا نازایی دارن بعد از ازدواج، اینا بعد از 2 سال 3 سال برای مثلا دانشجوان دختر در صورت بارداری بتونن حالا هم تا 3 ترم بتونن مرخصی بگیرن. کلا دولت رو موظف کردیم حالا تو زمین‌های مختلف و بعد که این دستورات تصویب این حالا قوانینی که از قبل حالا تناقض دارن با این اونا منسوخ میشن و این قانون به عنوان قانون اصلی جایگزین قوانین قبلی میشه. این کارش تموم شده و الان میره توی سن که انشالله توی سنم اونجا بتونیم روش حالا اولویت بذاریم و از اون رو تصویبش کنیم.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. بنیاد مسکن نوسازی واحدهای تخریبی سیل را تا پایان سال تکمیل می کند. معاون بنیاد مسکن گفت تا پایان تیر واحدهای تعمیراتی و تا پایان سال تمامی واحدهای احداثی خسارت دیده در سیل اخیر تکمیل می شود. آقای مهدیان با اشاره به روند کند پرداخت تسهیلات به مناطق سیل زده گفت بر اساس توافق صورت گرفته تا پایان خرداد ماه همه خسارت دیده ها به بانک معرفی می شوند و تا پایان خرداد 17,000 واحد معرفی شده به بانک ها عقد قرارداد می شوند. ستاد اجرایی فرمان امام به تعمیر و بازسازی منازل سیل زدگان کم برخوردار می پردازد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت متعهد شدیم برای سیل زدگانی که با وامهای دولت نمی توانند خانه خود را تعمیر کنند در تعمیر و بازسازی منازل به آنها کمک کنیم. آقای مخبر در مراسم امضای تفاهم نامه تکمیل و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب دیده در مناطق سیل زده کشور با اشاره به توزیع 10,000 دام سبک در مناطق سیل زده گفت وعده دادیم 14,000 شغل مستقیم و 35,000 شغل غیر مستقیم را در مناطق سیل زده ایجاد کنیم.
نزدیک 3 میلیون قلم آب و پتو و چادر و دارو و مسائل مختلفی که در جریان سیل نیاز داشتن مردم ما اینا رو به اون مناطق ارسال کردیم. من تا در جریان بازدیدهامون در مناطق مختلف 4 موضوع رو هم برای بعد از سیل در نظر گرفتیم. یکیش بحث بسته های لوازم خانه بود که 30,000 بسته رو نزدیک 150 میلیارد تومان ما تهیه کردیم. خوش وقتانه قرار گذاشته بودیم که تا پایان اردیبهشت ما این اقلام رو تهیه کنیم که من امروز خبر رو خدمت دوستان عرض میکنم که هر 30,000 بسته تهیه شده و به مناطق ارسال شده و در حال واگذاری به مردم است.
سازمان سنجش با تعویق کنکور مخالفت کرد. آقای کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که بحث به تعویق انداختن زمان برگزاری کنکور سراسری با حضور رئیس سازمان سنجش بررسی شد افزود آقای خدایی در این جلسه تأکید کرد قطعاً زمان کنکور سراسری تغییر نمی کند. نخستین نمایشگاه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام 10 تا 12 تیر ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود. ارائه و عرضه آخرین دستاوردهای علوم و فناوری‌های هوشمند در آموزش مجازی، ایجاد زمینه‌های همکاری بین دانشگاه‌های جهان اسلام، ایجاد زمینه‌های تبادل استاد و دانشجو در رشته‌های تخصصی و تبادل تجربیات علمی در جهان از اهداف برگزاری این نمایشگاه است. فعالیت 200 مرکز افق در بقای متبرکه و شاخص کشور آغاز شد. حجت الاسلام نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه، در گفتگو با خبر رادیو معارف، هدف از راه اندازی مراکز افق را توزیع مناسب خدمات اجتماعی، فرهنگی، قرآنی در بقای متبرکه شاخص در سراسر کشور اعلام کرد.
بحث واحد اجتماعی مراکز افق، نگاهی داریم به آسیب‌های اجتماعی اولوش بر بوقه، یعنی بحث مساق، مسئله اعتیاد، مسئله فقر. بالاخره ببینیم بوقه دستا میتونه چه کار بکنه. هیئت امنا، متولیان، هیئت‌های مذهبی، NGO‌هایی که در بوقه فعالن، راجع به این معضلات و آسیب‌های اجتماعی چه فعالیتی میتونن داشته باشن. در ارتباط با مسئله کمک به فقرا، نیازمندان، دارو و درمان، فعال سازی خیریه‌های اطراف بوقه و استفاده از ظرفیت اونها، اینم یکی از کارهایی است که مراکز افق در دستور کار خودشون دارن. همچنین استفاده از ظرفیت موقوفات منطبق. بعضی از موقوفات منطبق هستن که نیت خاصی، مثلا دارو و درمان، بیماران سرطانی، فقرا، ایتام، نیازمندان، اینا رو دارن که مکان خاصی برای مصرف اونها قید نشده. خب ما اینا رو گفتیم بیارن در مراکز افق هزینه بکنن برای فقرا و نیازمندان همون حولوش اون امامزاده و اون بقعه متبرکه، که بتونن از خدمات وقف هم مردم اون منطقه بهره‌مند بشن.
در آستانه ولادت امام حسن مرتضی علیه السلام، حرم مطهر رضوی با گلهای طبیعی اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی گفت در آستانه میلاد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ذریح مطهر و حرم مطهر رضوی گلارایی و چراغانی شد. آقای منبتی افزود در شب میلاد نیز طی مراسم و ویژه برنامه‌هایی در صحن جامع رضوی از زائران و مجاوران با توزیع شیرینی و کیک پذیرایی می‌شود. وی چراغانی و آذینبندی آسایشگاه‌ها و دفاتر حرم رضوی، نظم بخشی به خدمات گلارایی در مراسم ترتیل‌خوانی در صحن‌های انقلاب اسلامی، گوهرشاد و رواق امام خمینی را از دیگر فعالیت‌های این ایام برشمرد. همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، آثار نفیس اهدایی دکتر مسعود درخشان به موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام رونمایی شد. اقلام اهدایی شامل آثار نفیسی از دوره قاجاریه و همچنین آثاری از دوره معاصر از جمله ظروف چینی، اشیای تزئینی، فرش ابریشم و تابلوهای خوشنویسی است.
44 اثر تاریخی و ارزشمند توسط دکتر مسعود درخشان به موزه حرم حضرت عبدالعظیم اهدا شد.
در اون سالهای قبل از انقلاب که خب مرحوم پدرم، مرحوم مادرم، بعد از انقلاب هم خودم، یه مجموعه جمع شده بود. اونایی که فکر می‌کردم به هر حال بهتره به عنوان میراث ملی نگهداری بشه، آوردم اینجا.
موزه آستان حضرت عبدالعظیم در فضایی به مساحت 3000 متر مربع و دارای بیش از 1000 اثر تاریخی شامل آثار سفالینه، کتب خطی، مسکوکات، تابلوهای نقاشی و دربهای کهن تاریخی است.
حدود 44 قلم از اشیای تاریخی، فرهنگی، هنری رو به موزه آستان اهدا کردند.
موزه آستان حضرت عبدالعظیم که گنجینه ای از آثار هزاره چهارم قبل از میلاد تا قرن 13 هجری رو در دل خودش جای داده، همه روزه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر پذیرای بازدید کنندگان و علاقمندان به این آثار گرانبهاست. قریشی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ری.
ادامه خبرهای 21 رادیو معارف. مراسم بزرگداشت علامه عبدالحسین امینی، فقیه و محدث برجسته شیعه و صاحب کتاب القدیر، دوشنبه 30 اردیبهشت فرهنگی در تهران برگزار می شود. در این مراسم که از ساعت 18 تا 20 برگزار خواهد شد، آقای بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و حجاج اسلام فیرهی استاد دانشگاه تهران، حجتی کرمانی نویسنده و پژوهشگر اندیشه اسلامی و احمد امینی فرزند علامه امینی سخنرانی خواهند کرد. 17 نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان گوهر زیبا در پارک آباتش در حال برگزاری است.
نمایشگاهی با 50 غرفه که همگی از تولید کنندگان و طراحان ایرانی هستند.
40 تا از در واقع تولید کننده ها و طراحان خوبمون، از برندهای خوبمون، از برگزیدگان جشنواره بین المللی مد لباس فجر رو لباس ایرانی اسلامی داشتیم.
ملزومات حجاب اینجا به قیمت تولید عرضه میشه.
تخفیفایش از 70% خورده.
یکی از فعالیت های ترویجی حجاب در این نمایشگاه دوخت رایگان چادر و تعویض چادر کهنه با نو هست.
چادر رایگان میدوزیم، از فروشگاه هم اگه خریداری بشه از خونم بیارن خانما براشون چادرای رایگان میدوزیم.
در از هزینه این چادر 280 ولی به خاطر این طرحی که ما داریم 50% تخفیف زدیم، یعنی با هزینه فقط 140 تومن چادر نو تقدیمشون میکنیم.
17 نمایشگاه عفاف و حجاب گوهر زیبایی تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت 18 تا 1 بامداد میزبان علاقه‌مندانه. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر حوزه‌های علمیه از مدیران خواست بیانیه گام دوم را مطالعه و در دستور کار قرار دهند. حجت الاسلام و المسلمین عرافی در شورای اداری شهرستان میبد گفت مدیران دستگاه‌ها با مطالعه بیانیه گام دوم و توجه به همه زوایای آن محورهای این بیانیه را در متن برنامه‌های خود قرار دهند. 21 جشنواره خیران مدرسه ساز کوکیله و بوی رحمت خرداد ماه در یاسوج برگزار می شود.
نیمه دوم خرداد شهر یاسوج میزبان خیرین در 21 جشنواره خیرین مدرسه ساز کوکیله و بوی رحمت است.
در 22 خرداد 1398 با رویکرد تجلیل و تکریم از خیرین ارجمند و نیکندیشان گرامی برگزار خواهیم نمود.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به این که در 5 جشنواره گذشته خیرین بیش از 650 میلیارد ریال برای مدرسه سازی در استان تعهد کردند گفت
تا کنون قریب به 1500 کلاس درس توسط خیرین حقیقی و حقوقی اهداد شده است و در حال حاضر 58 پروژه خیری در قبه 282 کلاس درس با زیربنای 29500 متر مربع و اعتباری حدود 31 میلیارد تومان در حال اجرا و تکمیل می باشد.
این جشنواره با حضور خیرین داخل و خارج از استان برگزار می شود.
احترامی رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد و اذان صبح فردا به افق قم ساعت 4:23 بامداد است. سپاسگزارم از همراهیتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد برنامه صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، مهمانان ماه خدا، سلام، شبتون بخیر. به برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم آقای کاظمی تهیه کننده و جناب آقای میزایان صدا بردار این برنامه، ان شاء الله امشب هم در خدمت شما خواهیم بود. موضوع جمعیت و مسائل موضوع و مسائل مربوط به اون چند سالی است که یکی از دغدغه‌های جدی کشورمون مطرح میشه، کاهش آمار زاد و ولد در کشورمون و اینکه کشورمون داره به سمت پیر شدن حرکت میکنه یکی از نگرانی‌های مسئولان کشور هست و در آستانه روز ملی جمعیت که فردا هست. به همین مناسبت میخوام گفتگو بکنم امشب در برنامه گفتگوی 21 با جناب حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. سلام آقای پژمانفر، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم و عرضی قبولی طاعت عبادات دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم. سوالاتمون زیاده، انشالله برسیم لااقل بخش قابل توجهش رو مطرح کنیم و پاسخش رو از شما بشنویم. آقای پژمانفر، رهبر معظم انقلاب سال 93 سیاست‌های کلی جمعیت رو هم ابلاغ کردند و خب راهکارهای مختلف و متفاوت و گوناگونی درباره موضوع جمعیت رو مد نظر قرار دادند و ابلاغ کردند. اما به نظر میرسه بعد از گذشت این 5 سال دست کم در اقل اون چیزی که انتظار میرفت هم اتفاق نیفتاده، یعنی حتی طبق اون چیزی که کارشناسان اعلام کردن ما در این 1-2 سال اخیر حتی شاهد کاهش نرخ زاد و ولد در کشورمون بودیم. ماجرا چیه؟ چرا حتی این سیاست ها ابلاغ شد اتفاقی نیفتاد؟ اصلا مخاطب این سیاست ها مردم بودن، مردم باید اجرا میکردن یا مسئولان بودن؟
همونطوری که جناب علی اشاره کردی، جناب علی رکنی، موضوع جمعیت که از مسائل بسیار بسیار مهم برای کل دنیا هست، چه ما و چه باقی ملل دنیا، موضوع جمعیت و نرخ جایگزین جمعیت یکی از مسائل است که روش به شدت حساس هستن و تلاش میکنن که نرخ جایگزینی بتونه درست مسیر خودش رو طی بکنه و آینده و برنامه‌های آینده اون کشور بر اساس همین موضوع نرخ جایگزین است. خب بر اساس سیاست‌های غلطی که متأسفانه از دوران دولت سازندگی بر کشور ما تحمیل شد، به عنوان اینی که نرخ رشد جمعیت نرخ رشد بالایی هست و کشور در آینده دچار بحران‌هایی خواهد شد، اومدن این فضا رو به سمت این بردن که تبلیغ بکنن و تشویق بکنن موضوع کاهش جمعیت رو. اما قرار بود این یک سیاست موقتی باشه که در واقع بتونه این شتاب رو یه مقداری کنترل بکنه، اما برگشت بکنه و این مسیر در مدار خودش ادامه مسیر بده.
بله.
اونجا متاسفانه این قضیه ادامه پیدا کرد و تبدیل به جریان فکری بود که حالا من به مسائل داخلی و خارجیش کار ندارم، اما تبدیل به یک موضوعی شد که نگرانی های شدیدی رو برای ما ایجاد کرد. یعنی که نرخ مثلا بالای 3% رو و مثلا تا 2/3 و 3/4 به وجود داشت، بعد میاد تا من حد سبت که نرخ جمعیت مثلا 2.5-2.6 این رقم متوقف می شود. اما این مسئلت ادامه پیدا کرده، بنابر آماری که در سال 95 اخذ شد گزینی جمعیت زیر عدد 2 هستش، یعنی عدد 1.8 1.7 این هست، یعنی در واقع اوج بحران. یعنی که ما در آینده دچار بحران میشیم، همین امروز ما الان در داخل بحران جمعیت هستیم و از شبت که مشکلاتی رو جامعه ما بهش متعرض.
خب مشکل از کجاست؟ مشکل از حتی ابلاغ شد نباید مشکل حل میشد به نظر شما؟
ببینید، سیاست ها ابلاغ شد، دو تا موضوع وجود داشت. یکی فرهنگی که متاسفانه در جامعه ما شکل گرفته بود و در کوچه و خیابون و حتی روی بطری های آب و تبلیغات های مختلفی که به دست مردم می رسید، حتی یه بیسکویت می خریدن روش تبلیغات می کردن فرزند کمتر و زندگی بهتر. این شد در واقع باور برای مردم، با قطع نظر از اینی که توانمندی زاد و ولد رو داشتن یا نداشتن، ارزش به این سمت رفت که هر خانواده‌ای که تعداد اولاد کمتر داشته باشه اون خانواده به اصطلاح کلاستر و با ارزشی که موقعیت مطلوب‌تری هستش. اصلا شاید متاسفانه تو جامعه ما به این سمت رفت که خانواده اگر از عدد 2 تجاوز میشد تعداد فرزندانشون، 3 فرزند میشد، 4 فرزند میشد، حتی اقوام و دور اطرافیان و خانواده رو تخطئه میکردن و در واقع یک نوع حرکت ناهنجار تا 3 فرزند مثلا.
بله. عامل دوم چی بود؟
عامل دوم هم متاسفانه جریانی بود که از ناحیه وزارت بهداشت و درمان ادامه داشت، یعنی خدمات متعددی که تا الان هم گاهی این خدمات متاسفانه به شکل‌های مختلف داره ارائه میشه، خدمات مختلف جلوگیری و متاسفانه عقیم کردن زنان به مردان بود که خب این هم دامن به موضوع زد. جریان فرهنگی، خدمات مختلفی که در ارتباط با کاهش جمعیت وجود داشت، و از اون طرف قطع کردن خدمات نسبت به کسانی که بالای 3 فرزند داشتن. یعنی ما در یه مقطعی در جمهوری اسلامی که الان یکی 2 سال این موضوع مرتفع شده، اگر کسی فرزند 4 داشت به فرزند 4 دفترچه بیمه نمی دادن، یعنی محدودیت قائل می شدن، و کسی اگر فرزند 4 داشت عنوان این یک جرم تکن نهو در جامعه ما تلقی می شد. خب نتیجهش هم همین فضا شد. بعد از ابلاغ سیاست هایی که رهبری فرمودن، ما در مجلس اومدیم طرحی رو آماده کردیم در مجلس نهم به عنوان طرح جمعیت و دیگه خانواده، که در اونجا پرداختیم به این موضوع که بتونیم عواملی که موجب این میشه که کاهش فرزند میشه اینها رو بیاییم بررسی کنیم. یه بخشش به این موضوع بود که سن ازدواج در افراد بالا رفته بود، یعنی عموما الان شما مستحضر هستید سن ازدواج، میانگین سن ازدواج در آقا پسرها نزدیک 28 ساله
بله،
و در دختر خانم ها 24 سال میانگین سنی هستش. یعنی خب خودش بحران، یعنی تازه دختر خانمی که در 24 سالگی ازدواج میکنه، خب یکی 2 سال هم ممکنه دیگه در واقع با هم آشنا بن زندگی بکنن و مسائل دیگری که اینها هم بر جامعه ما تحمیل شده به عنوان بخشی از فرهنگ ما، نهایتا یک خانواده اگر با انگیزه هم بود میتونست فرصت برای او که تا مثلا میگفتن 35 سالگی یا نهایتا 37 سالگی دورانی که او میتونه باربری رو داشته باشه،
بله،
که از اون ورم محدودیت ایجاد کرده بودن، میتونه 2 فرزند بیشتر نداشته باشه.
درست.
خب این یه بحرانی بود که جامعه ما وجود داشت. ما اومدیم تو این طرح این بحثا پرداختیم که این عوامل رو بتونیم به نوعی مانع بشیم. هم چیزهایی که به شکلی منجر به تأخیر در ازدواج میشد اینا رو بهش پرداختیم، کسانی که خدمات مختلف در دوران بارداری احتیاج داشتن، مثلا مرخصی تحصیلی، مرخصی کاری و یا حمایت هایی که باید اونها باشه در اینجا دیدیم.
بسیار خوب.
نکته بعد در ارتباط با
در حد 30 ثانیه باشه ممنون میشم آقای پیرزاده.
بله، در حال عوامل متعددی که تو این راستا وجود داشت ما دیدیم، اما متاسفانه این هنوز این طرح دلیل مخالفت دولت این طرح برگشت کرد. ما الان کمیسیون داریم قسمت عمده اونهایی که بار مالی داره رو داریم حذف میکنیم و به یک شکل محدودتری آماده کردیم که امروز آخرین تقریبا جلسه این موضوع بود که انشالله بتونیم تو صحن این موضوع رو ببریم و تصدیق کنیم.
بسیار خب. من آخرین سوالم فقط خیلی کوتاه بفرمایید، وزارت بهداشت در ذیل سیاست‌های جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت موظف شد که یک سری کارهای تشویقی و حمایتی هم انجام بده. مجلس برای پشتیبانی از این حمایت‌ها بودجه‌ای هم امسال در نظر گرفته که به وزارت بهداشت تخصیص پیدا بکنه؟
ما باید در لایحه بودجه این موضوع وجود داشته باشه. متاسفانه در ارتباط با خدمات تشویقی، یعنی مثلا بحث درمان نازایی ها و یا خدمات دیگر، متاسفانه در لایحه دولت چیزی پیش بینی نشده و مجلس هم نسبت به این موضوع مقصر هست که اون هم چیزی ندیده. هم من در این موضوع دستگاه قضایی رو مقصر میدونم، هم دستگاه قننه رو مقصر میدونم، هم دستگاه اجرایی رو مقصر میدونم، همه ما در پیشگاه خدا مقصر هستیم که این لایحه و این دستور و این موضوع دقیقی که دیدبان کشور به این موضوع تذکر داده ما.
خب چرا مجلس خودش به هر حال به عنوان پیشنهاد یا نمیدونم به هر حال بعض وقت از این حذف و اضافات انجام میده، مجلس نمیتونست این کار رو انجام بده؟
ببینید، ما این کار رو طبیعتاً باید منابع جدید مالی میدیدیم و بودجه رو که مستحضر هستیم امسال بالاخره بودجه ای که دولت آورده بدون تعارف یا آب قابل توجهی توش آب بستن، و اینی که ما میخواییم منابعی که غیر واقعی هست بخواییم براش مصارف ایجاد بکنیم، یعنی اون مصارف هم مصارف غیر محقق خواهد بود.
بسیار.
طبیعتا ما نمیتوانستیم این کار رو انجام بدیم. البته ما تلاش خودمون رو خواهیم کرد با تأکیداتی که رهبر بزرگوار انقلاب دولت و مسئولین دولتی داشتن. امیدواریم انشالله این اتفاق بیفته و ما بتونیم ضرر و زیانی که در ارتباط با کاهش جمعیت هست کمتر متوجه جامعه ما بشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای پژمانفر، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. گفتگوی من رو با جناب آقای پژمانفر شنیدید در خصوص سیاست‌های کلی جمعیت و شیوه اجرا و کم و کیف اجرای اون، و البته اشاره همیشون داشتن به طرح جمعیت و تعالی خانواده. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. 3553 شماره پیام کوتاه ماست، منتظر دریافت دیدگاه‌های شما عزیزان هستیم. خدا نگهدار. لا اله الا الله. رسول الله محمد رسول الله. شب بخیر دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم بر کرانه نور رو بشنوید تفسیر آیات 1 تا 14 سوره مبارکه قلم از زبان آیت الله جوادی آمدی از رادیو معرف. و ما ارسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بر کرانه نور. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلمه به ما یسترون، ما انت به نعمت ربکه به مجنون، و این لکه لعجدن غیر ممنون، و این لکه لعلا خلق عدیم، فست تو بسنرو و یبسرون به ایکم و المفتون، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معت اثيم عطل بعد ذالک زنیم انکان زامال ببنین اذا تسلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. سوره مبارک قلم که در مکه نازل شد، گذشته از این که عناصر محوری و اصول دین به خطوط کلی اخلاق و حقوق است، جامعه جاهلی را ترسیم می کند و کیفیت انتقال جامعه جاهلی به جامعه عقلانی را بیان میکند. خصوصیت های جامعه جاهلی این که هم در برابر مکتب میایستند، هم در برابر آورنده مکتب میایستند، و منشأ جاهلیت اینها هم تکاثر هست که در برابر کوثر موضع میگیرند. بعد از سوگند به قلم و مکتوبات علمی قلم، گواهی داد که تو در اثر نعمت خاصی که خدا به تو داد تو دیوانه نیستی. اونها صریحا میگن یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. این تعبیر یا ایها الذی نزل علیه الذکر و مانند آن تعبیر بی ادبی امکان است، برای اینکه اونها قرآن را به عنوان کتاب وحی نمیشناسند، انزال وحی را قبول ندارند. این بی